25 در فقه آیت الله یزدی بحث نکاح. بسم الله الرحمن الرحیم.
استاد قبل از ببخشید
من در مسئله دیروز الهی تجدید نظری میکنم، عرض میکنم بعد اگر حل نشود.
نه امام هم ظاهرا احتیاط کردن. من
خواستم عرض کنم که حالا عنایت فرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر زن و مردی با هم ازدواج کردن با عقد صحیح، یا دختر و پسری ازدواج کردن با عقد صحیح و وقتی هم انجام گرفت یا به قول خودشون عروسی کردن، آثاری که بر این وقتی مترتب میشد چه چیزهایی است؟ یکی این هست که نسب محقق میشد، یعنی اگر بچه دار شدن این وقتی پدرشه، اون موتو هم مادرشه و خود به خود نسب محقق میشه. این یک. دوم مسئله که مترتب میشه اینه که باید مهریه این زن رو بدن، چون استمتاع کرده باید مهریهش رو بده. سوم این که حدی بر اینها جاری نیست، چون عمل مشروعی بوده و عمل صحیحی بوده و هر دو حق استمتاع از همدیگر رو داشتن. عرض کنم که این سه. چهارمین اثری که مترتب بوده برای سقوط حق، سقوط عده، یعنی اگر طلاق واقع بشه باید عده انجام بگیره، یعنی شرایطی که در عده هست برای زن محقق میشه. این آثار مال چیه؟ این آثار مال وطیه. شیخ فرموده است که چون در وطیه به شبهه وطی در اونجا این آثار رو داره، یکی از آثار دیگه مسئله وقت هم سرایت و حرمته. حالا در همین عقدی که ما داشتیم شمردیم چهار تا اثر رو، اثر پنجم چیه؟ اثر پنجم اینه که این زن و شوهری که با هم ازدواج کردن، یا دختر و پسری که با هم ازدواج کردن، مادر این دختر میشه مادر زن این آقای داماد، ولذا مصاهره بهش میگن، از سهر به معنی داماد، مصاهره. مادر زن این به اصطلاح این زن میشه به اصطلاح محرم یا محرم. پدر این داماد میشه در حقیقت ابو زوجه و در حقیقت برای این عروس میشه محرم یا محرم. جدش هم همینطور و الی مازاد. بچه این اگر از شوهر دیگری این خانم بچه ای داشته باشه میشه ربیبه و حرام. شیخ فرموده است که چون این آثار در عقد صحیح بر وطی مترتبه، در وطی به شبهه هم اثر و حرمت مترتب بشه، یعنی وقتی وطی به شبهه شبهتن انجام گرفته، مادر این دختر بشه مادر زن، پدر این واتی بشد پدر زن، بشد ابستر پدر زن یا همون ابو زوجه و همینطور دختر این زن بشد ربیبه و هاکذا و هاکذا. چرا؟ برای اینکه این آثار مال وطیه. خب دیگران این اسمشو، مرحوم محقق اسمشو گذاشتن تخریج. استدلال هم حتی اسمش نذاشتن، گفتن تخریج شیخ. یعنی شیخ این مطلب رو اینجوری استدلال کرده و گفته وقتی به شبه هم موجب میشود که نشر حرمت بشه. نشر حرمت بشه یعنی چه؟ یعنی این چند تا حرام محقق بشه، یعنی بر پدر این زن بر پدر واطیه به شبه بشد عروسش، حساب هم مثل عروسش بشد و برش حرام بشه. اگر از شوهر دیگری دختر داشته بشه ربی بشه. عرض کنم که و هاکذا بحثش هم بشه ربی بشه و سایر آثار تحریم باید محقق بشه. چرا؟ هیچ دلیل ندارن. چرا محقق بشه؟ به خاطر اینکه آثار وقتی متلازم هستند. یعنی وقتی 5 تا اثر برای وقتی بود، این 5 تا اثر هر جا وقتی بود هر 5 تا اثر بیاد. جواب ایشون هم اینه که نخیر، جای هر 5 اثر متلازم نیستن، باید این آثاری که مترتب باشد در عقد صحیح متن آیه گفته است، در زنا متن روایت گفته است، در وقتی به شبه هیچ دلیلی نداریم. و آثار هم امور اعتباری است، یعنی حلیت و حرمت اعتباری است. مادر زن حرامت حرمت اعتباریه. عرض کنم که عروس بر پدر شوهر حرام است، این حرمت اعتباریه، یعنی از احکام مجهوله است. امر اعتباری رو با امر حقیقی اگر درست از هم جدا بکنید مثلا مثل روز روشنه. منتهی مهم همینه که اینو از هم جدا بکنید. نسب امر تکوینیه، وقت یک امر تکوینیه، آثاری داره. ولذا همینجا محرمیت در عقد اولی، در عقد صحیح محرمیت هست، ولی در وقتی به شبه محرمیت نیست. یعنی چه؟ یعنی وقتی عقد انجام گرفت این زن برای این مرد محرمه و تمامه، ولی وقتی به شبه بعد از وقتی به شبه شبه گرفت متوجه شدن که وقتی به شبه این زن محرم نیست، برای این واطی نامحرمه، نمیتونه نگاهش بکنه، نظرم نمیتونه بهش بکنه، تا چه رسه که بگید مادرش میشه مادر زن و پدر میشه. جواب شیخ را دادن به این که تلازم بین آثار نیست، به دلیل اینکه آثار امور اعتباریه و امور اعتباری ما عرض کردیم دلیل میخواد. آقای مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه هم گفتن به اولویت، چون در زنا مترتب دانسته ایم به حکم روایات، وقتی به شبه را هم ملحق میکنیم به زنا. خدمت ایشون میگیم هیچ اولویتی وجود ندارد، این قیاسه. در زنا دلیل داریم که اگر زنا محقق شد زانیه بله مزنی و بها برای زانیه، مادرش به اصطلاح به حکم روایت، که اگه روایت نبود نمیگفتیم، میشد مثل ام زوجه حرام میشه، به منزله ام زوجه است. برای پدر زانی متن روایت میگفت که این زن حرامه، یعنی همین عروسش حرامه، یعنی مزنی و بها حرامه، متن روایت میگفت. ولی اینجا روایتی در کار نیست، چون روایتی در کار نیست اولویت وجود نداره و هم امر اعتباری هم جعل شرعی میخواد. ولا نسه از افعلا داله، که تو کلمات خود شهید هم آمده است که اصالت الهلیه به جای خودش باقی است، یعنی اصالت الهلیه هم تازه اینجا اضافه کردن، غیر از این که گفتن این تخریجه یا بزن به نظر به تعبیر من قیاسه، اصالت الهلیه هم به جای خودش باقیه. بنابراین حق با مرحوم محققه و مرحوم شیخ و مرحوم شهید، مطلبشون رو قبول نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه در حرف شیخ شهید قیاس، در حرف شیخ هم تلازم بین آثاره، که تلازم بین آثار رو در امور اعتباری قبول نداریم. در امور تکوینیه نمیشه لوازم از هم جدا بشن، ولی در امور اعتباریه کثیراً لوازم از هم جدا میشن. منتهاش فرق امور اعتباری و امور تکوینی رو ده ها بار اینجا ما گفتیم. مثلا موضوعات اکثرا، حالا دیگه بحث فلسفی نکنیم، به قول آقایون مقولات 10 تاست، جوهر و عرض. اعراض اکثرا رو موضوعات جواهر قرار میگیره و بسیار از احکام شرعی از اعراض هستن. میگه الدم و نجس، دم یک عین خارجی است، ولی حکم نجاست یک امر جعلی است. حکم نجاست و طهارت یک امر جعلی شرعی است. دلیل داشته باشیم میگیم در نداشته باشیم نمیگیم. خباست یک امر تکوینی است که در بعضی از خبائث تنفر ذاتی وجود داره، ولی حکم شرعی که این نجس میشه اینجوری باید تطهیر کرد به این کیفیت تطهیرش اینه، این حکم شرعی اعتباریه. همچنین متحریت مثل ریاست میمونه، مثل حکومت میمونه، مثل قضاوت میمونه، مثل مالکیت میمونه و ده ها اعتبارات دیگه. من مالک این کتابم یعنی چه؟ مالکیت چیه؟ مالکیت امر اعتباریه، من هستم، کتابم هست، ولی مالکیت دیده ما به ازای خارجی نداره. امور اعتباری یعنی چیزایی که ما به ازای خارجی نداره و حقیقی یعنی که ما به ازای خارجی داره و در امور اعتباری امرش به ید معتبره. این از الف بای مسائل فقهیه که امر امور اعتباری به دست معتبره. اگر معتبر گفته باشه میگیم، اگر نگفته باشه نمیگیم. در زنا معتبر گفته است یعنی شارع، در نکاح اصلی شارع گفته است یعنی آیاتش به آیات شریفه، در عرض کنم که وقتی به شبهه هیچ دلیل نداریم و این مقایسه است که چون اونجا این آثار رو داره، اولا جمعی آثار رو نداره، محرمیت رو نداره. خب محرمیت هم از آثار وقتی دیگه، در عقد هم بعد از اینکه عقد صحیح شرعی و وقتی انجام گرفت ضمن ترتب اون چند تا اثر یکی هم محرمیته، محرمیت هم مترتب میشه، ولی در وقتی به شبه محرمیت مترتب نمیشه. این آثار انفکاک پیدا کرده، پس آثار اعتباریه قابل انفکاکه. حرمت که بخواد نشر بکنه، نشر حرمته، یعنی حرمت رو ببرید دوی چند نفر دیگه. یه مردی با یه زنی اشتباهاً با هم یه مباشرتی انجام دادن، حالا ما بگیم مادر این زن مادر زن حساب می شود، چون در آیه شریفه گفته است امهات و نساءکم، ربطی به هم نداره. در آیه شریفه گفته است امهات و نساءکم، این ام النساء نیست که، این ام منکوه است. ام منکوه که حرام نیست که، منکوه الاب هم منصرف است، منکوه هم که ما اونجا گفتیم که در جای خودش، ولی به هر حال امور اعتباری دلیل میخواد. دلیل اصلی اینجا وجود نداره. دلیل اصلی شهید مقایسه، یعنی اولویت است. دلیل اصلی شیخ تخریجه، یعنی گفتن این تلازم آثاره. نه تلازم آثار رو قبول داریم و نه ریاس رو قبول داریم، بنابراین واقعا حق با مرحوم محققه و مثلا از نظر من مثل روز روشنه و دیگه بحث زیادی نکنیم و وقت رو دوباره نگیریم. این راجع به مسئله قبلی، اگه شبهتون رو حل نشد بعدا مباحثه مطرح نشد.
حالا یه جوره مرحوم امام در مسئله پنج مشاهرت صحیحا میفرماید که تمام آثار لزومات حد صحیح زنا و شبهه هر دو.
خب بفرمایید، ما مقلد امام نیستیم. بفرمایید. مثل شهید هم فرموده است، شهید فرموده است قبول نداریم، شیخ فرموده است قبول نداریم.
ایشان هم اونطور نگفته، گفته قولا، ایشون هم میگه قولا.
خب ما اولویت رو قبول نداریم،
ولی ارتباط ما این که تمام تلازمات عقد صحیح در شبهه هم و زنا جاری است.
ما مقلد امام نیستیم، به قول شما برمان اولاد اولویت هم. خب اینجا شهید هم گفتن اولاد،
منات زنا در شبهه 100% هست، هرچه
به بالاتر. اینا همش قیاسه، ملاک. ببینید شما میخواد حرمت را، حرمتی امر اعتباریه، بدون دلیل بیارید روی پنج نفر، پنج شش نفر را حرام بکنید، این پنج شش نفر حرام بکنید چون یه اشتباهی رخ دادن، این دلیل میخواد.
دلیل همون چهار تا صحیح است،
صحیح مال زناست،
همون
زنا ربطی به بدی نداره، همین تخریج شیخه، این مقایسه است. ما نه قیاس رو قبول داریم نه تلازم رو قبول داریم، دیگه تعارف هم نکنیم، تکرار هم نکنیم، مجادله هم نکنیم. امور اعتباری را با امور تکوینی اگر از هم جدا کردی مثل روز روشنه، اگر جدا نکردی مثل شب تاریکه که الان براتونم تاریکه. امام فرمودن اولاس، اولا ما مقلد نیستیم، از امام دلیلش اینو بپرسید.
دلیلش همین مناته،
دلیل همین است که شیخ شهید فرمودن، دلیلش رو همین است که شیخ فرمودن. ما نه حرف شیخ رو قبول داریم، نه حرف شهید رو قبول داریم، نه حرف امام رو قبول داریم. چرا؟ به خاطر این که دلیل میخواد دیگه، با صلوات استدلال حل نمیشه. آقای عبداللهی استدلال باید باشد. آقایونی که معتقدن که حق با شهیده یا حق با شیخه باید دلیل داشته باشد. اصالت الهلیه میگه باقیه، قیاس میگه جایز نیست، اولویت وجود نداره، لوازم پنجگانه بعضیاش هم منفک هست مثل محرمیه منفک هست. بنابراین در محرمیت چه میگویی؟ در محرمیت در عقد هست ولی در بعد نیست.
از اون که قائل به مولان میشن بعد از باب احتیاط در دماغ و فروج این بحث رو اون زاویه قضیه رو
چه میگن چی؟
تو قول رو میگن اون بحث نشر و حرمت و عدم نشر و حرمت رو بعد وقتی که به اصطلاح میپسندن نشر حرمت رو بعد میگن که از باب احتیاط در
خب معناش همین اولویت است که شهید گفتن از باب احتیاط. ما احتیاط من بارها گفتم احتیاط قبول نداریم، احتیاط در خلاف احتیاط است. احتیاط یعنی من نمیفهمم
اعراف فتوا میگن احتیاط نمیگن،
حالا اون بحث دیگه است دیگه، اون دیگه خیلی دور نشین. احتیاط یعنی من نمیفهمم حقیقت چیه. اون احتیاط مال مقام عمله که آدم نمیدونه مسئله چیه، بعدم اون بخواد به اصطلاح تکلیفی طرف رو به گردن بگیره روز قیامت جواب بده، میگه بابا من روز قیامت جواب ندارم چون مسئله رو نمیدونم، چون نمیدونم اگه میخوای روز قیامت گردن من بیاندازی احتیاط بکن که یکی از این واقعیت ها انشاءالله با واقع تطبیق بکنه. من مسئله رو نفهمیدم. معنای احتیاط اگر فارسیش کنیم یعنی من تفحص کردم از ادله اجتهادیه و اصول عملیه، نتوانستم بفهمم حکم الله چیه، ولی در بین این چند تا که حکم الله هست من به ذهن عهده نمیگیرم که روز قیامت گردن من بیاندازی. لذا میگم احتیاط اینه که این کارو بکنی یک با یک از واقعیت ها تطبیق خواهد کرد. این معنای احتیاط میگه غیر از این معنای احتیاط نیست. خب از این بحث بگذاریم. بنابراین مسئله خیلی روشنه که حق با مرحوم محققه، به خاطر اینکه در امور اعتباریه انفکاک کاملا طبیعیه و فراوان هست، همین جا هم انفکاک محقق شده، بعضی آثار منفک شده مثل مسئله محرمیت، اصالت الهلیه هم اضافه شد. پس در بحث امروز دو تا مطلب اضافه شد، یکی این که اصالت الهلیه هم هست، یکی همین که فرض کنم که انفکاک بعضی آثار محقق است مثل همین مسئله محرمیت که دیگه دیروز در انفکاک رو اشاره نکرده بودیم، تکمیل شد مسئله. خیلی خوب، مسئله بعد این است که لو تزوج رجل امرأتم و جردها ابن کشفت المرأة بنفسها عن جسدها و نظر از زوج یا نظر المرء الى زوجتها و الى عمتها الى عمته و نظر الى جسده و الى عورتها هل یوجب ذلک نظر او لمسها نظر الیها او لمسها هل یوجب حرمت نشر حرمت یعنی این مثل این میمونه که وطن محقق شده، یعنی یک کسی با زنش یا با عمش که ملکشه یعنی حلیت استمتاع براش هست از راه عقد یا حلیت استمتاع براش هست از راه ملک، وقت نکرده استمتاع مباشرت به اصطلاح جمایی نداره ولی استمتاع نظر داشته، لختش کرده و به تنش نگاه کرده به گونه ای که به عورتش هم نگاه کرده، یا لختش کرده و تماس بدنی داشتن با هم، دستش رو یا تنش رو تون این رو توضیح میدن لمسه ها، این اختصاصه به دست نداره، دستش رو یا تنش رو بدون این که مباشرتی انجام بگیره، بدون این که جماعی انجام بگیره، آیا نظر و لمس من غیر الجماع به منزله جماعه و به منزله به اصطلاح به منزله نکاح حقیقیه و استمتاع یا نکاح لغوی و شرعیه که موجب آثار حرمت بشه و مثل این باشه که به اصطلاح وقت محقق شده یا نه؟ اینجا بحث روایاتی وارد شده، این روایات بیشترش در عبید و اماع هست ولی آقایون فقها در احرار هم آوردن مسئله را و مرحوم شهید هم مرحوم محقق هم در شرایع آوردن و حکم به کراهت کردن نه حکم به حرمت. من از این روایات کراهت استفاده میشه. حالا ما چند تا روایات رو، بیشتر روایات هم در باب امینه ما هست، چند تا روایت رو در به اصطلاح همین باب مصاهره اومده. در باب مصاهره این روایات رو ملاحظه بفرمایید، بعد ببینیم آیا واقعا این روایات چی میگه، حرمت میگه یا کراهت. این روایت به نظر ما صحیح هست. در باب 19 هم از همین ابواب مصاهره، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن علی ابن رزین. این علی ابن حکم رو من درست نمیشناختم، مراجعه کردم، گفتن اتفاقا از افاضل از فضلایی است که شیخ ابن ابی عمر بوده بود، از فضلای محترمی. احمد ابن محمد همون احمد ابن محمد قمی معروف هستن، علی ابن رزین و محمد ابن مسلم و قبلیان که همه شناخته شده هستن. ازا من میگم صحیح هست. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن علی ابن رزین عن محمد ابن مسلم، سند سند صحیح هست. عن احدهما احد از صادمین علیه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأتا. تزوج قطعا معناش اینه که عقد علیها دیگه، اینجا اینجا معنای جماع نیست، به معنی نکاح نیست. اینجا از اونجاییست که تزویج به معنای حالا کلمه نکاح نیست که تزوجه. تزوج امرأتا فنظر الی بعض جسدها. حالا این الی بعض جسدها این احترام کرده و ذکر نکرده که یعنی عورت، گفته نظر الی بعض جسدها، میگن کنایه از همون عورته. ایت تزوج ابنتها قال الله اذا رعا منها ما یحرم علا غیرهی فلیس له ان یتزوج ابنتها. اذا رعا ما یحرم علا غیرهی، بر او حلال بوده، زنش بوده، تزوج، استمتاع کرده، استمتاع نظر، استمتاع لمس داشته، جماع هم نداشته، ولی این به منزله به اصطلاح نکاح تلقی میشه و نشر حرمت میکنه. و حضرت فرمودن لیس له، سائل پرسیده دخترشو میتونه بگیره، حضرت فرمودن نه. بعد باز اضافه کردن اذا رعا منها ما یحرم علی غیرهی فلیس له ان یتزوج منها. این مال چیه؟ آقایون میگن مال استثنای وجه و کفینه، یعنی در وجه و کفین که اگر دیگران هم نگاه بکنن مشکلی نداره، وجه و کفین مستثناست. البته لا ان التزازن، وجه و کفین مستثناست، لا ان التزازن. حالا ولو ان التزازن هم کسی نگاه بکنه که حرام هم باشه، این موجب نشر حرمت نمیشه. حالا این روایت دلالتش چیه؟ دلالت داره بر نشر حرمت. آیا این دلالت بر کراهت داره؟ دلالت بر حرمت داره؟ ظاهرش نفیه. این لا چه نهی بگیرید چه نفی بگیرید، حضرت سوال کرده میتونه دخترش بگیره، حضرت هم نه نمیتونه دخترش بگیره. اذا نظر الى ما يحرم على غيره فليس له ان يتزوج ابنته. حضرت با تاکیدم کردم دوباره که این نظر نه نظر به وجه و کفین، مثلا نظر به ما يحرم على غيره است که ظاهرا بیشتر صراحت در همون مسئله عورت پیدا بکنه، یا اصولا به تنش نگاه بکنه. این یک روایت. ظاهر این روایت حرمته، چون حضرت فرمودن سوال کرده است که ایت از ام وجه ابنتها قال الله، این یا نفیه یا نهیه. نهی اگر باشد یعنی لا یجوز، و به اصطلاح اگرم عهد بکنی این حرامه، یعنی نمیشه، نکن که نمیشه. و اگر نفی باشه یعنی حکم شرعی نداره، یعنی شرعا جایز نیست. بنابراین ظهورش در نشر حرمته. و انه باز از محمد ابن یعقوب ان احمد ابن ان احمد همون احمد ابن محمد باز حساب باشه ان ابن محبوب ان خالد ابن جریر این موثقه است ان ابن ربی قال سئل ابو عبدالله علیه السلام ان رجل تزوج امرأتا فمکس ایاما معها زنی رو عقد کرده تزویج کرده چند روزم با هم بودن لا یستتی اوها تزوج مکس معها مکس ایاما معها لا یستتی اوها لا یستتی اوها یعنی فرصت یا نتونسته یا نخواسته بالاخره فرصت مباشرت و جماع پیدا نکردن ولی چند روز با هم بودن غیر انه قد رعا منها ما یحرم علا غیرهی درسته که نتونستن جماع داشته باشن با چند روز با هم بودن لا یستتی اوها غیر انه قد رعا منها ما یحرم علا غیرهی این دو سه روز که با هم بودن بالاخره شب و روز با هم بودن مثلا مواقعی بوده که اون زن برهنه شده اینم دیده است از او اون چرا که بر دیگران حرام است دیدنش ثم یکلقها بعد این مرد این زنی را که چند روز با هم بودن جماعی نداشتن ولی رؤیت جسدش را داشته است یا رؤیت عورتش را داشته است ایسله له ان یتزوج ابنتها میتونه دختر این زن رو بگیره حضرت در جواب اینجور تعبیر کردن از به شکل به اصطلاح استعجاب قال ایسله له و قد رعا من امها ما رعا یعنی خودت فکر کن ایسله له و قد رعا ما رعا و قد رعا من امها ما رعا با اینکه مادرش اونجوری دیده حالا دخترش رو باید میخواد بگیره یعنی لا یسله یعنی این وقتی مادر رو اونجوری دیده چطور میخواد دختر رو بگیره ایسله له این سوال کرد که یسله ان یتزوج ابنتها میتونه دخترش ازدواج بکنه حضرت فرمودن ایسله له و قد رعا من امها ما قد رعا در حالی که مادرش رو اونجوری دیده حالا دخترش رو بگیره این معنیش اینه که یعنی لا اینم کاملا دلالت بر حرمت میکنه البته دو سه تا سند بهتری هم این روایت داره که صحابه‌ها اون روایات رو هم نقل سندها رو هم نقل کردن و رضا بعدش میگن رواه صدوق به اسناد یعنی ابن محبوب و محمد ابن الحسن یعنی شیخ هم روایت کردن با سند خودشون و به اسناد یعنی حسین ابن سعید هم فضالت ابن عوان یعنی این روایت دو سه تا سند داره که به هر حال مبسقه تعبیر بکنیم با این دو سه تا روایت اطمینان کامل پیدا میشه که روایت باید بشه اعتنا کرد نمیشه ازش گذشت حالا چجور معنا کنیم ظهورش اینه که چطور شما میگی دخترش بتونه بگیره و حالا که مادرش رو لخت دیده یعنی حضرت در حقیقت تعجب میکنن که چرا این چه سوالیه میکنی چون طرف میپرسه ایسله له ان یتزوج ابنتها قال ایسله و قد رعا من امها ما رعا این هم یک روایت یه روایت دیگه هست که این هم سند خوبه ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان ابن نجران از صفوان ان عیس ابن قاسم که یه دفعه اینجا بحث عیس ابن قاسم مفصل کردیم قال سألت ابا عبدالله ان رجل باشر امرأته و قبل غیر انه لم یفزع الیها جماع نکرده تقبیل داشته ولی جماع نکرده مباشرت داشته ولی جماع نکرده استمتاع کردن و لم یفزع الیها ثم تزوج ابنتها با اینکه این کار رو کرده یه زنی گرفته و قبلها لم یفزع الیها ثم تزوج ابنتها حضرت فرمودن که قال ان لم یکن افزا الی الام فلا بأسه و ان کان افزا فلا یتزوج یعنی اگر مباشرت واقع شده نشر حرمت میکنه ولی اگر مباشرت واقع نشده نشد حرمت نمی کنه. اینجا صاحب وسائل میگن که تقدم آید الله علی نفی تحریم و یتیم آید الله علیه. این سه تا روایت رو که در این باب 19 هم هست جمع که بکنیم ناچار میشیم که اون لا رو و این تعجب رو حمل بر کراهت بکنیم و نتیجتا نشر حرمت نمی کنه و موجب کراهت میشه، همونطور که محقق فرمودن. این یک به اصطلاح بخش که ظاهرش در احراره، یعنی رجلون تزوج امرأتن رفتی به عبید و اماع نداره، یعنی مرد حر یک زن حر رو گرفته، خب بعدم زن شوهر بودن مباشرت نکرده ولی لختش کرده، لخت شده یا لختش کرده فهم نمی کنه، بالاخره استمتاع از هم دیگه داشتن و عورتش رو دیده، خب عورتش رو دیده باید بگیم که بعد دخترش میشه ربیبش یا مثلا نه حکم ببینید به خصوص دختر مورد بحث هست و نه کل حرمت ها. چرا؟ به خاطر اینکه در آیه شریفه داشت که و ربائبکم اللاتی دخلتم بهن، این قید یجوز ازدواج دخترش یا نه و سؤالم از دختر شده به خاطر اون آیه است، در متن آیه داشت حرمت علیکم امهاتکم بناتکم کذا کذا و ربائبکم اللاتی من نساء و ربائبکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، یعنی و دختر زنی که مدخول به ها باشد. از این جهت راوی هم که سوال میکنه آیه مورد نظرشه، میپرسه که با هم بودن چند روزی ولی مباشرت نکردن، یعنی مدخول به ها نیست، یا مثلا با قبله ها ولی ولی مباشرت نکرده، یعنی ازدواج نداره، دخترشو میتونه بگیره؟ حضرت میفرمایند که مثلا لا، یا میفرم تعجب میکنن که این چه سوالی میکنی، مادرش اونجوری دیده حالا بخواد دخترش بگیره، این دخترش میتونه بگیره یا دخترش نمیتونه بگیره. این روایت اخیر تکلیف اون دو تا روایت قبلی رو هم معلوم میکنه. حضرت صریحا فرمودن ان لم یکن افزا الالعم، این روایت سوم بله
تعارض نداره این روایت،
نه دیگه حضرت میفرمان ان لم یکن افزا الالعم فلا بحث، با هم بودن ولی لم یکن افزا الیها، یعنی جماع نکرده اشکالی نداره، دخترش میتونه بگیره. و ان کان افزا فلا یتزوج، اما اگر مباشرت کرده نباید تزویج بکنه. اون دو تا روایت میگفت که
رویت فقط بود لمس،
رویت کرده ولی ازدواج ولی مباشرت نداره، یعنی جماع نداشته. اینجا هم حضرت صریحا فرمودن اگر جماع نداشته باشه اشکالی نداره. بنابراین میشه گفت که جمع این سه تا روایت حکم کراهت رو قطعی میکنه، حتی اکثر باید بگیم مکروهه. ولی اگر جماع محقق شد مصداق عینی آیه شریفه میشه که و ربائبکم اللاتی و ربائبکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن، اگر دختر زنی که مدخول بها باشد قطعا ربیبه ایست که حرام و جایز نیست. حالا اینم به اصطلاح این روایت هم مال جمع بین این لمس، اینجا لمس رو نداشت، نظر رو داشت، ولی قبله همون لمس هم صدق میکنه دیگه، قبله ها قهران لمس ها که قبله ها دیگه، ولی دا در عبارات فقه ها گفتن که اذا لمسه ها او نظر الیه ها این ینشر الحرمه یا نه. عبارت مرحوم محقق رو ملاحظه بکنید،
مطلب مقید میشه دیگه،
بله ببینید
مطلب مقید
در باب مصاهره، بعد از نکاح، بعد از زنا، بعد از وطی به شبهه می فرماین و اما نظر و لمس فما یسوغ لغیر المالک فنظر الوجه و الکفن لا ینشر الحرمه. این خیلی روشنه، اگر مقصودتون از این نظر و لمس، نظر و لمس جایزه مثل بچه و کفین، که بچه و کفین رو اگر نگاه بکنه خب لا ینشر الحرمه. و اما و ما لا یسوغ لغیر المالک، اما اون چه که برای غیر مالک جایز نیست که نظر الفرج و القبله و لمس باطن الجسد به شهوه فیه ترددون، من اون محقق میگن در این که من موجب نشر حرمت بشه فیه ترددان از هر او انهو یسمر کراهیتن. فتواییشون اینه که اگر چنین واقعی رخ بده هست که لمس باشه و نظر باشه الی عبورته ها ولی مباشرت نباشه بعد بخواد دخترشو بگیره این کراهت داره ولی حرمت نداره. بنابراین اون روایات هم نتیجه همین شد. حالا اینجا این عبارت مرحوم محقق رو خوب دقت فرمایید در اون جمله دومشون و ما لا یسوغ لغیر المالک. ما لا یسوغ لغیر المالک مقصود مالکیت عبید و اماعه که اصلا از بحث ما خارج بشه و بگیم زمان ما اصلا چیزی وجود نداره. یا ما لا یسوغ لغیر المالک، مالک اعم است از من یملک نفسه از زوجته ها که عبیر امام را بگیره و من یملک وزعته ها، یعنی یملک در حقیقت استمتاع از او را که زن و شوهر را هم بگیره. چون این احتمال را دادن این دو تا روایتی که ما خوندیم صریح در زوج و زوجه است، کاری به عبیر امام نداره. چون میگه رجلون سائل، میگه روایت صحیحه میگه سألت او ان رجلن تزوج امرأتن، این ربطی به عبیر امام نداره. رجلون تزوج امرأتن مال احراره. بعد فنظر الى بعض جسدها اعتزوج ابنته و قد فرمودن لا، این مسلما شامل احرار میشه قطعا، این معنی شامل احرار
ملکت
همین. بنابراین از این جهت اومدن گفتن که ما لا یسوغ لغیر المالک یعنی نگاه کردن به غیر مالک، یعنی زن و شوهر هم براشون جایز است نظر به همه اعضای بدن هم دیگه، هم لمس جایزه هم نظر جایزه برای زن و شوهر، هیچ محدودیتی وجود نداره، هر نوع استمتاعی از هم دیگه میتونن داشته باشن. اما لا یجوز لغیر مالک البوز، مالک بوز اگر بگیم یعنی زن و شوهر، اما مالک اگر بگیم مقصود مالک ملکیت نفس طرف باشه یعنی عبید و اما. ناچار باید باب عبید و اما رو نگاه کنیم. در باب عبید و اما هم روایات زیادی همینجور وارد شده، شبیه همین روایتی که خوندیم در باب احراز. در باب عبید و اما، در باب 77، البته روایات عباب زیادی داره ولی در باب 77 بیشتر آمده است، یکی دوتاشو میخونیم ولو مورد اطلاع ما نیست ولی تأیید همین بحث به اصطلاح 56. ملاحظه بفرمایید. همین بحث مصاحره است. محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی، اینم صحیح است. ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل و قال سألت ابا الحسن ان الرجل یکون له الجاریه. این عبارت با اون فرق میکنه. یکون له الجاریه یعنی چه؟ این غیر از رجل تزوج است. یکون له الجاریه یعنی یک عمه داره. یکی همه خریده در شرایط عبید و امام. ان الرجل تکون له الجاریه فیقبلها هل تحل لولده؟ قال به شهوت، یعنی حضرت سوال کردن که این که یقبلها یعنی لمسه ها به شهوت، قلت نه. قال ما ترک شیئا، یعنی اگر قبلها فما ترک شیئا، و این قبلها مقدمه نکهها هست. قال ما ترک شیئا اذا قبلها به شهوت، ثم قال ابتدع منه، یعنی حالا تو از من فقط میگی قبلها، نه این در حقیقت استمتاع کرده ازش حتی با جماع. قال ابتدع منه ان جردها و نظر الیها به شهوت حرمت علی ابیه و ابنه. خب این اینا ملازم فرمایید، این البته مال عمه است که مردی یک عمه خریده مالک مثل زنش میکنه دیگه، با ملکیت براش حلال هر نوع استمتاعی، ولی مباشرت نکرده، یعنی جماع باش نداشته ولی قبلها. حضرت بعد اولا فرمودن که این قبلها مقدمه بوده است و نگو قبلها، ازا قبلها مقدمه برای جماع بوده، ولی که حکم شرعی رو بعد خودشون بیان فرمودن. بعد فرمودن که ازا نظر الى جسدها فقال ازا نظر الى فرجها و جسدها به شهوتن حرمت علیه، اگر به اصطلاح نظر الى جسدها الى فرجها و جسدها به شهوتن حرمت علیه، یا این حکمی به حرمت کردن و گفتن که چون سوالی بود که حرمت علی ابیه و ابنهی، یعنی این مالک یک عمه است، عمه را استفاده کرده وقتی استفاده، ولی جماع نکرده، حالا که جماع نکرده پدر این مالک این عروسش حساب میشه، مثلا به منزله عروسی حساب میشه، پسر این مالک این منکوهه پدرش حساب میشه، یعنی حرمت علی ابیه و ابنهی، علی ابیه به خاطر عروسش بشه و ابنهی به خاطر منکوهه اب حساب بشه. حضرت فرمودن اذا نظر الی فرجها و جسدها به شهوتن حرمت علیه. چند تا روایت هم در این باب هست که در حقیقت راجع به عبید و اماه و در عبید و اماه همین حکم رو دارن، با اینکه در عبید و اماه حرمت گفته شده و فروعات متعددی هم هست که یه وقت شما جلسه رو نگیرم، در احرار که مورد ابتلا هست و میتونه مورد ابتلا هم باشه، و امروز که وضعیت کردم حالا ما در قوه قضاییه که بودیم یه چیزایی بعد این دادستان ها یک نمونه هایی می آوردن که وقت دیگه گذشته است، من خواستم اینجا یه بحث دیگری هم در این تمام شد، بحث مصاهره هم تمام شد، این چهار قسم بود: عقد دائم با مباشرت، عقد بدون مباشرت، زنا و عرض کنم که لمس و نظر. در عقد مباشرت به طور کامل دلیل داشتیم و حرمت همون محرماتی که در آیه است. در عقد بدون به اصطلاح زنا اکثر فقها گفتن آثار حرمت رو داره و نکاح صدق میکنه. در زنا روایات دلالت میکرد عقد بدون مباشرت که نکاح صدق میکرد و آیات صدق میکرد. در زنا سه تا روایت صحیحه داشتیم، در لمس و نظر در شبهه هم ما نظر محقق رو قبول کردیم، در نظر و لمس هم کراهیتی رو که مرحوم محقق گفتن، اون ظاهر روایات جمعش ایجاب میکنه کراهیت رو، عبید ما رو بذاریم کنار. یه وقتی اینجا ما داریم انشاءالله اگر توفیق بود فردا من کمی روی صحبت کنم که محرمات حکومتی وزش چجوره، که الان مثلا فلان دادگاه باید اجازه بدهد فلان دادگاه اجازه ندهد، در ذره مقررات حکومت در حقیقت حرام میشه، با محرمات شهری چجوره. مثلا شما الان بخواد زن بگیرید بتون اجازه نمیدارید زن دوم بگیرید، بخواد زن میگید آقا در شرط تا چهار تا جایزه، میگه بر تا شرط جایزه ولی باید زن اولتون راضی باشه، زنهای ما هم هیچ وقت راضی نمیشن برای هوا سرشون بیاد به هیچ وجه، آیا جایزه یا جایزه؟ این انشاءالله فردا بحث میکنیم.
آقا یکی از اعضای
مجلس
شورا